بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عصر بخیر میگم خدمت همه دوستان محترم. طاعتتون قبول باشه و امیدوارم که سالم و سرحال باشید و بتونید در کنار خانواده روزای خوبی رو طی بکنید و از این ایام مبارک ماه مبارک رمضان به نفع احسن استفاده کنید. در خصوص طراحی الگوی یادگیری، یکی از بحثای در ادامه مباحث قبلی رسیدیم به گام ششم که ترسیم مراحل اجرا و مدیریت کلاس بود. توی اجرای مدیریت کلاس و انتخاب راهبردهای تدریس ما یه سری عوامل داریم، از جمله عوامل شناختی و نگرشی، عوامل عملکردی و معرفتی. توی بحث طراحی الگو ما بحث عوامل شناختی رو توضیح دادیم، اما این عوامل شناختی با عوامل شناختی که اون عوامل شناختی آشنایی با مراحل رشد بود و شناخت نسبت به مراحل یادگیری، روانشناسی تربیتی و مباحث مربوط به رشد دانش آموز. اما توی عوامل شناختی که در اجرای مدیریت کلاس هستش، ما یه مقدار بحث رو وارد جزئیات بیشتری میشیم و قرار میگیم تو جایگاهی که معلم با دانش آموز مستقیما در ارتباط هستش. در اینجا عوامل شناختی شامل شناخت و نگرش معلم نسبت به انسان، مقام و جایگاه و سرنوشت خود و توانمندی هاش هستش، ظرفیت های جسمی، روحی، روانی و عاطفی و ارزش علم اندوزی و علم آموزی و اینکه دانش آموز در مقابل دانش آموز چه وظیفه‌ای داره و رشد و توسعه دیدگاه های دانش آموز و یادگیری دانش آموز چقدر حائز اهمیته و اینکه شغل معلمی چقدر شغل مهمیه. ببینید، این نکته خیلی مهمیه، اینکه ما بیایم بررسی بکنیم توی طراحی الگو که میخوایم انجام بدیم، وقتی که به بحث حیطه شناختی توجه میکنیم، به عوامل شناختی توجه میکنیم، اولین نکته اینه که من به عنوان یک معلم باید چه کاری انجام بدم و ارزش کار من در چه حدیه و اصلا ارزشی که برای خودم قائلم چیه. وقتی گفته میشه به معلمین محترم که شغل معلمی شغل انبیاست، این به معنای خاص کلمه، به معنای عام کلمه باید برای یک معلم واضح و روشن بشه تا بتونه برای کاری که انجام میده ارزش قائل بشه. وقتی گفته میشه که کار شما در واقع توسعه یادگیری دانش آموزان هستش، باید اینو در نظر بگیرین که اینو برای خودتون معنا کنین، باید براش تصویر سازی بکنین که وقتی گفته میشه من شغلم شغل انبیاست، انبیا چه کار خاصی دارن که میتونه شبیه کار معلم ها بشه و معلم ها چه ویژگی هایی باید داشته باشن که شغلشون در واقع مثال زده بشه عنوان شغلی که در مشابه شغل انبیا به حساب بیاد و اون ارزش های والای انسانی رو چگونه در نظر میگیرن. اما دسته دوم عوامل که باید بهش توجه داشته باشیم در هنگام تدریس در کلاس درس، حالا بعد بهتون جنبه‌اش رو میگم که چجوری تأثیر میذاره توی مدیریت کلاس، یکی دیگه عوامل عملکردی و مهارتیه. تدریس و مهارت تدریس یه فعالیت تکنیکی و عملکردیه. یه سری روش‌های تدریس و تکنیک‌های تدریس آموزش داده میشه و روش‌های متنوع و متفاوتی هست و گفته میشه که این روش‌ها بر اساس دیدگاه‌های معلم، بر اساس تفاوت بین دانش آموزا، بر اساس امکاناتی که ما در اختیار داریم و بر اساس اهداف و نیازهای دانش آموزان و جامعه، الگوهای تدریسی که استفاده میکنیم و مهارتهای تدریسی که به کار میبریم در حین تدریس با همدیگه متفاوت هستش. حتی محتوای ماهیت محتوای آموزشی و شرایط امکانات رو هم باید در امر عوامل عملکردی و مهارتی داخل بدونیم. اما مهارتایی که در تدریس باید بهشون توجه بشه، یکی مهارتای ارتباطیه که تو جلسات قبل من به اندازه کافی توضیح دادم در موردش. عوامل مهارتای ارتباطی این که ما بتونیم یه رابطه سالم و مناسب برقرار بکنیم با دانش آموز. ما سه نوع ارتباط داریم: ارتباط با دانش آموز، ارتباط با مدیران و افراد سازمانی بالادستمون و ارتباط در واقع چهار نوع ارتباط و ارتباط با همکارای خودمون در از طریق شوراهای آموزشی و ارتباط با والدین دانش آموزا. اینجا اون چیزی که مطرح هستش اینه که این معلم چقدر با دانش آموز میتونه ارتباط برقرار کنه. اولین کلید موفقیت در برقراری ارتباط اینه که دانش آموز رو معلم بشناسه و نسبت به دانش آموز علاوه بر اون که دانش آموز رو میشناسه، در مقابل دانش آموز صداقت داشته باشه، باورهای قلبی داشته باشه و دانش آموز بتونه اون مقبولیت خودش رو برای دانش معلم بتونه مقبولیت خودش رو به دانش آموز نشون بده. پس سه تا عنصر اساسی برای اینکه معلم مورد پذیرش و قبول دانش آموز قرار بگیره وجود داره. یکی بحث صداقت که باور قلبی از گفتار و کردار معلم، یکی بحث تعهد و صمیمیتی که معلم داره و اون که بدون دانش آموزا با صمیمیت وقتی کارشو انجام میده سر دانش آموز منت نمیذاره. ببینیم، ما خیلی وقت داریم میبینیم دوستان محترم، شما چند وقت دیگه خودتون معلم میشین میرین سر کلاس، ما حق نداریم بابت کاری که انجام میدیم تو مدرسه سر بچه‌ها منت بذاریم، حق نداریم از ناحیه بالا دستی به بچه‌ها نگاه کنیم. باید نسبت به کلاس حالت دوستانه، محبت‌آمیز و تعهد داشته باشیم و کلاسمون رو به عنوان وظیفه و مسئولیت خودمون انجام وظیفه بکنیم درش. و وقتی ما یه کاری رو به عنوان وظیفه و انجام مسئولیت بهش نگاه میکنیم، هرگز از دیگران هیچ توقعی نداریم که یه بازخورد مثبت به ما بدن، چون که ما به خاطر ادای دین خودمون حتی اگه بازخورد مثبت از اطرافیان نگیریم، به صورت ظاهری تشویقمون نکنن، وقتی باور داریم، وقتی راندمان کارمون داره به خوبی بالا میره، اونجا دیگه به خودمون داریم خودمون رو تشویق میکنیم، خودمون داریم به خودمون انگیزه میدیم و به اون انگیزه های درونی میرسیم. و یکی دیگه مرجعیت علمی، این که دانش آموز ما رو به عنوان کسی که از همه بیشتر میدونه بپذیره، تخصص لازم رو تو کارمون داشته باشیم، تا هم تخصص معلمی و هم تخصص در اون درسی که داریم به دانش آموزا میدیم. داشتن تخصص و دانشمند بودن و مرجع علمی بودن این نیست که معلم همه چیز رو بدونه. بستر اینه که معلم اگر چیزی رو هم نمیدونه با صداقت تمام بگه مطالعه میکنم و یاد میگیرم و تلاش کنه برای یادگیری، نه اینکه اگه چیز رو هم نمیدونه به قول معروف به دانش آموز بگه که من اینو میگم و دانش آموز به اون باوره برسه. اگه جایی رو نمیدونه، ببینیم ما تو دنیای تکنولوژی داریم زندگی میکنیم، تو دنیای زندگی میکنیم که به خصوص از لحاظ اطلاعات تکنولوژیکی بچه‌ها خیلی از ما بهترن. حالا شما که خدا رو شکر، شما که ماشاءالله بچه‌های جوونی هستین، ولی روی صحبتم با خودم هستش که اگه هر چیز رو فکر میکنم میدونم، ما تو دنیای فناوری و تکنولوژی داریم زندگی میکنیم و تو زمینه تکنولوژی و فناوری اطلاعات ما از اطلاعات شما خیلی ضعیف‌تره. سر کلاس با هم صحبت کردیم تو بحث بورس و تو بحث اقتصاد محوری و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، ما مثل شماها نیستیم، شما افرادی هستین که توی اجتماع از طریق شبکه‌های اجتماعی با خیلی از مسائل بیشتر از ما آشنا شدین، ولی من باید اینو بپذیرم که اگه اشکال الکترونیکی توی کار تدریسم، توی کار آموزشیم داشته باشم، از دانش آموز خودم، از دانشجوی خودم بخوام اونی که اطلاعات بیشتری داره به من کمک بکنه. و این برای یه معلم عیب نیست، این صمیمیت بین معلم و دانش آموز رو افزایش میده، این به دانش آموز این خودباوری رو میده که تو دنیایی داره زندگی میکنه که همه کس همه چیز رو نمیدونن، ولی همه کس برای به دست آوردن همه چیز تلاش میکنن و دانش آموز اون تلاشه رو میبینه. فکر نکنیم در مقابل دانش آموز اگه بگیم که جواب این مسئله رو اگه شما به این طریق درآوردی، من به اون طریقی که به آموزش داده شده درآوردم، روش شما روش غلطیه. میریم بررسی میکنیم و به دانش آموز میگیم روش شما روش جدیدیه، بذار من در موردش مطالعه کنم ببینم که آیا از این راه هم میشه رفت یا خیر. در واقع به دانش آموز این اعتماد رو دادیم که کاری که تو انجام دادی برای من ارزشمنده. ببینید، معلمی که دانش آموز رو دوست داره، به کارش احساس تعهد میکنه، ارتباط درست و منطقی برقرار میکنه، حتما خودتونم تو طول تحصیل معلمای اینجوری داشتین، چقدر در باورهای شما تاثیر گذاشتن و چقدر در انگیزه شما برای پیشرفت کردن مؤثر بودن. وظیفه یک معلمی نیست که بشینه مطالب درسی رو به دانش آموزاش دیکته بکنه و قدم به قدم پیش بره. وظیفه معلم هدایت و راهنمایی دانش آموز تا بتونه یک انسان رشد یافته و وارسته بشه. برای هدایت دانش آموز ضرورتی نداره که من همه چیز رو بدونم. برای هدایت دانش آموز مهمترین مسئله اینه که دانش آموز به من اعتماد کنه و در کنار من معلم قرار بگیره و با من رشد بکنه و من با اون رشد بکنم و با همدیگه کمک بکنیم تا در مسیر درست قرار بگیره. یکی دیگه از مسائل تاکید بر جامعیت مطالب هستش. مطالب وقتی که بر جامعیت محورهای ارتباطی هستش، توجه به محورهای ارتباطی به خصوص ارتباط با دیگران، جهان پیرامون، خداوند، خود فرد، اگرچه معلم قبل از همه محورها باید ارتباط با خودش رو تقویت و تحکیم ببخشه و ارتباط با خدا رو در سرلوحه همه ارتباطاتش قرار بده، قبل از همه محورها باید ارتباطش رو تقویت بکنه، باید توجه به این داشته باشه که در فرایند فعالیت خودش به خصوص یک معلمی که مسلمان هست قربتن الاللهی رو باید داشته باشه و برای قربتن الاللهی اولین قدم برداشتن برای شناخت خودش در فعالیتی که میخواد انجام بده. من کیم؟ مولانا یا مولوی محمد جلال الدین بلخی میگه اگر در دل صحرا به چوپانی هم مشغول هستی و کارت و تنها موجوداتی که میبینی و پرورش میدی گوسفندان هستن، بس این سه سوال در دل تاریکی و در دل کوها برات پیش بیاد که من که هستم، برای چه اومدم و به کجا میخوام برم، بدون که خوشبخت‌ترین آدم هستی و برای اون تلاش کن. فرقی نمیکنه که تو یه متخصص فضایی ناسا باشی، یه متخصص علوم تربیتی باشی، یا چوپانی باشی که در دل صحرا تنها موجودی که باهاش داره کار میکنه گوسفندانش هستش. اون فرد اینجاست که با اون چرایی ها در واقع ایدئولوژی جهان بینیت رسیدی و تلاش بکنی برای به دست آوردن جواب این سوال. این سوال هدف زندگی. حالا فکر کنین ما برای اینکه بتونیم خودمون رو بشناسیم باید این سه سوال اساسی رو از خودمون داشته باشیم و به ارزیابی خودمون و ارزیابی ارتباطمون با دیگران از طریق خودآزمونی هایی که از خودمون داریم و خود ارزیابی هایی که در مورد خودمون انجام میدیم داشته باشیم. تو بحث ارتباطات ما توی بحث ارتباطات در مدیریت یه پنجره وجود داره که بهش میگم پنجره جوهری. پنجره جوهری منظور جوهری نیستش که توی فلسفه اسلامی هست. این پنجره رو دو نفر به نام جو و هرینگینز، دو نفر از دانشمندان مدل شاید رشته نظری پردازان رشته مدیریت، اومدن در مورد شیوه های ارتباطی مطرحش کردن. بس دوستان این خیلی بحث جالبیه، حتی در مورد ارتباط بین اعضا در داخل خانواده و ارتباط با دوستان هم خیلی کار بردی این پنجره جوهری. تو این پنجره چی میگه؟ میگه که شما یه نمودار داری که یه ستون عمودی داره یه ستون افقی. توی قسمت افقی کار شما شناخته ها برای خودتون و برای شناخته ها و ناشناخته ها برای خود برای دیگرانه. تو سمت عمودیش، تو سمت افق شناخته ها و ناشناخته ها برای خودتونه. یعنی یه جنبش وضعیت شما رو میسنجه و یه جنبش وضعیت دیگران میسنجه در مورد شناخت و ناشناخته. حالا یه نکته جالب که داره، متاسفانه کلاس حضوری نیست که من اینا رو هاشور بزنم براتون بتونشون بدم، میگه که بعضی ما آدما تو این جدول وقت نگاه میکنین سایت فایل رو براتون گذاشتم، یه نکته هایی هستش که من برای خودم مشخصه. یعنی من یه آدمی هستم که همه چیزم رو دیگران میدونم، هم خودم میدونم که کی شادم، هم خودم میدونم که چرا اون رفتاری که نشون میدم اثر ناراحتی. به اینا میگن آدمایی که دارای شخصیت عمومی هستن. یعنی چی؟ شخصیت ارتباطی عمومی. یعنی چی؟ یعنی همه کاراشون اگه عصبانی همه میدونن چرا عصبانی، هیچ وقت سعی نمیکنه چیزی رو بپوشونه. پس شناخته بر خود و شناخته بر دیگران، اینو میگن نقطه عمومی. اما یه جاهایی هست یه سری آدما هستن که بعضی رفتاراشون برای خودشون میدونن چرا دارن اون رفتار رو میکنن ولی دیگران نمیدونن چرا دارن اون رفتار رو میکنن. مثل چی؟ مثل اینکه داخل یه سازمان، یا اصلا بریم داخل کلاس درس، معلم میاد صبح اول وقت، قبلا بهش یه بخشنامه دادن، صبح اول وقت میاد توی کلاس، اخماش تو همه، میگه بچه‌ها امروز باید این کارو بکنین، اون کارو بکنین، اون کارو بکنین و برنشین مشغول شین. دانش آموزا شوکه میشن، اینجا چه خبره، چیه، چجوری نیست، چجوری باید باشه، هیچکی نمیدونه چرا. ولی هرچی هم میپرسن که آقا خانوم چرا این کارو میکنیم، میگه شما انجام بدین تا بهتون بگم. حتی وقتی میخواد درس بده اینطوریه. قبل از اینکه ما میگیم بهترین الگوهای تدریس الگوهای تدریسی هستن که شما هدف رو برای دانش آموز میگی ما امروز میخوایم روی این هدف کار کنیم، جلسه آینده میخوایم روی این موضوع کار کنیم، شما ها بچه ها برین مطالعه کنیم بیاین بگین. ولی بعضی آدم ها دوست دارن از همه چیز یه تعجب ایجاد کنن، یه سورپرایز ایجاد کنن. این آدم ها خودشون میدونن میخوان چه کار کنن و رفتارشون ناشی از چیه، ولی دیگرانی که با اینا کار میکنن نمیدونن. میره معلم سر کلاس صبحش بخشنامه رو گرفته ولی به بچه ها نگفته بچه ها امروز یه بخشنامه اومده، مثلا امروز قراره که بازرس بیاد مدرسه رو نگاه کنه، بچه ها رو مجبور میشه برنشین یالا تو درس رو تو ریاضی بخون، تو علوم بخون، تو اینو بخون، تو برنش کلاس رو مرتبش کن، همتون اینجوری جواب بدین. تا زمانی که اون بازرس نیاد هیچ کس نمیدونه که قرار بوده بازرس بیاد. به این آدم ها میگن آدم های محرمانه، ارتباطات محرمانه، ولی اینا حداقل برای خودشون مشخصه که چه کار میکنن. حالا بریم سر گروه بعدی که گروه تو این جدول میگه گروه کور. گروه کور آدمایی هستن که خودشون نمیدونن چرا یه کاری رو میکنن، ولی اطرافیان خوب اینا رو میشناسن. مثل اینکه شاید خیلیاتون براتون پیش اومده باشه توی یه سازمانی رفته باشین برای اینکه یه کاری رو انجام بدین، به شما میگن اون آبدارچی که تو شرکت و اداره هست، شما میگه من با رئیس کار دارم، میگه که الان نرو پیشش، میگه آقا جان من اومدم کار دارم، وقت ندارم، بعد الان رئیس رو ببینم. به شما میگه من بهت میگم اونجا الان شما نرو. بعد میگی چرا؟ میگه من بهت میگم نرو. خب نمیتونه اسرار شرکت رو به شما بگه یا اداره رو به شما بگه. بعد که شما میری کارت انجام نمیشه، شاید یه امضای کوچیک میخواستی، یه تاییدیه کوچیک میخواستی، وقتی میری سرتون هم عصبانی میشن، آقا مگه من چقدر وقت دارم، چقدر من گرفتارم، چقدر کار دارم. و شما میای بیرون میگی کارم را نیفتاد. بعد اون آقای در واقع سرایی داره اون اداره به شما میگه مگه من به تو نگفتم الان نرو. بعد علتو میپرسید، این خیلی برای خیلی آدم ها پیش اومده، میگن تا ساعت قبل ساعت 10 یا قبل ساعت 9 نریم پیش رئیس. چرا؟ چون رئیس صبحونه نخورده، گرسنه، عصبیه. خود رئیس نمیدونه چرا عصبیه، ولی اطرافیانی که دارن باش کار میکنن میدونن که اون آدم چرا عصبیه. به این افراد میگن افرادی با ارتباطات کور، یعنی خودش در مقابل ارتباطی که داره برقرار میکنه نابینا میشه. بعضی وقتا دیدین میگیم نمیدونم چمه، حالم بده. بچه ها رو دیدین، بچه های کوچولو رو وقتی که دارن نق میزنن، بعد مامانشون به مامانشون میگین چرا نق میزنه چشه، میگه ناراحت نباشین گرست نشه، غذا نخورده گرست نشه، ناراحت نباش، نق زدنش بهونه گیریه، داره بهونه میگیره. خود بچه نمیدونه چرا داره قر میزنه، نق میزنه. مادر بلند میشه غذا رو آماده میکنه، بهش غذاشو میده، این بچه آروم میشه، سرحال و سرخوش میشه، بلند میشه میره دنبال کاراش. اینا همون اون کودکان قد کشیدن. حالا بریم سراغ یه سری افراد دیگه که نه خودشون میدونن چشونه، نه دیگران میدونن چشونه. برعکس اونایی که خیلی عمومی بودن همه میدونستن، اینا یه رفتار رو از خودشون نشون میدن. آدمی که میگن الان حس میکنم ممکنه این اتفاق بیفته، دیگران هم نمیدونن این حس این آدم در مورد چیه، چه جوریه، فقط میبینن بد اخلاقی ها یا خوش اخلاقی ها داره اتفاق میفته. دیدیم توی بعضی موارد میگن که مثلا متولدین بعضی از ماها نمیشه روشون حساب باز کرد، چون که این متولدین این ماها، حالا نمیگم چون فایلش داره ضبط میشه و بعدا میفرستیم برای دانشکده، شاید گفتنش اصلا صلاح نباشه، ولی مثلا میگن توی ستاره شناسی های چینی میگن آدم های مثلا متولدین یکی از ماها متنوع، افکار متنوعی دارن و نمیشه پیش بینیشون کنی. این آدما فقط میگه که نمیتونی پیش بینی کنی، ولی نمیگه اینا آدمای ناشناختن. خودش میگه خب نمیدونم. بعد میگه چرا الان تو تا الان خوش اخلاق بودی، خندون بودی، خوب بودی، یهو چی شد که عصبانی شدی؟ خودش هم نمیدونه و اصلا غیر عادی بودن رفتارش هم برای خودش مشخص نیست، فقط نمیدونه چه اتفاقی افتاده. دیگران هم که در کنار اون آدم نشستن شاید دوستانی داشته باشن که باشن که اینطوری هم دارن با شما میگن، میخندن. اونایی که بهشون میگین بی جنبه، این بهترین واژه‌ای که میشه براش استفاده کرد. دیدین بعضی از دوستاتون خودشون شوخی میکنن، میگن، میخندن، بعد شما که سر شوخی رو باز میکنی یا بحث یه خاطری تعریف میکنی، به شما میگه اینو بهت میگم، به کسی نگو، میگه خب من نمیگم، یا با شما شوخی میکنه، به خصوص تو آقایون خیلی رایجه. تا شما میای یه شوخی بکنی یه همین رنگ روش عوض شد، قهر کرد، دعوا کرد، بلند شد. بعد همه به هم میگن چش بود این که تا الان داشت میگفت و میخندید، الان چه اتفاقی افتاد؟ اینجا میگه این آدما آدمای ناشناختن، نه خودشون میدونن چشونه و نه دیگران میدونن که اینا یهویی چه اتفاقی براشون افتاد. و فکر کنم دیگه این پنجره جوهری خورده براتون جذابیت بحث رو زیاد کرد. بریم سراغ یکی دیگه از مؤلفه‌هایی که باید روش کار بکنیم و باید تخصص داشته باشیم، بحث مهارت‌های آموزشی. برای تدریس خوب باید بیش از 19 ریز مهارت رو که در کتاب‌های تدریس اومده شناخت و از مهمترین اونها راهبرد شروع درسه که ما چطوری درس رو شروع کنیم، توضیح دادن درس، چگونه درس رو ادامه بدیم و محتوا رو ارائه بدیم، جلب مشارکت دانش آموزا و ایجاد انگیزه برای مشارکت دانش آموز. یکی دیگه از مهمترین مباحث سکوت معلمه. معلم باید بلد باشه، ببینه اینا هنره، تکنیکا همه آموزش داده میشه تو بحث تدریس، ولی استفاده از این تکنیک به صورت عملیاتی میشه هنر و هنر معلمی. معلم بدونه وقتی داره درس میده کجا ساکت بشه و به بچه ها نگاه کنه و بازخورد رو از بچه ها بگیره. یکی دیگه بحث نشاط معلمه که اینا فقط مختص تدریس ها تو یادگیری، چون ارتباط ممکنه که اصلا معلم به صورت حضوری در کار نباشه، این پارامترها رو ما نداریم توی یادگیری، میتونه به صورت مستقل و یا با همکاری و هماهنگی دانش آموز و معلم اتفاق بیفته بحث یادگیری. ولی توی تدریس از ویژگی‌های اساسی و مؤثرشون ارتباطه به حساب میاد و تو اون ارتباط معلم باید مهارت‌های آموزشی رو داشته باشه، از جمله مبحث که کی ساکت بشه، کی لبخند به چهره بیاره، کی سوال بکنه، کی محتوا رو ارائه بده، کی سوال رو کوتاه و بلند بکنه، کی از رسانه‌ها و امکانات آموزشی کمک آموزشی استفاده کنه، کی درس رو به پایان برسونه، چه تکلیف‌های ارائه بده و نحوه ارزش‌یابی. اینا اگر ما هنر معلمی رو دسته‌بندی بکنیم، تکنیک رو گفتم خدمتتون، همه شما خوندین توی درس یادگیریتون، می‌خونین توی درس، خوندین توی درس روش‌های تدریس، خوندین توی روانشناسی پرورشیتون یا تربیتیتون خوندین و تمام اینا هست. اما اینکه ما چطوری از این هنر استفاده کنیم و اینا رو در جای خودش استفاده بکنیم، یکی از اون مباحث بسیار بسیار مهمه که باید در حین تدریس بهش توجه داشت. اما یکی دیگه از مهارت‌های اساسی که ما داریم مهارت انضباطی. انضباط یعنی چی؟ یعنی خودداری، خودنگهداری و تعهد نسبت به قوانین و مقررات. از جمله مباحث ارزشی ما دو نوع مقررات داریم. یکی مقررات روی کاغذ نوشته شده که اگه ازش تخطی بکنید جریمه میشین، مثل قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی، یا اینکه نظم کلاس رو به هم بزنین بابتش جریمه میشین. یه سری از مباحث هم و قوانین و مقررات انضباطی هم نوشته نشده هستش و تعهدات و قوانین فرهنگی و اجتماعی حاکم بر سطح جامعه است. مثل چی؟ مثل اینکه شما در شرایط مختلف وقتی قرار میگیرید، وقتی در شرایط مختلف قرار میگیرین، ببخشید دوستان، وقتی تعهد اخلاقی دارین نسبت به فرهنگی که دارین، که توی اون فرهنگ یه سری از آداب و رسوم رو باید رعایت کنین. مثل چی؟ مثل اینکه در ایام عید به بزرگترها سر بزنن، هرچند که امسال احتمال زیاد این اتفاق نیفتاد. یا اینکه جلوی طبق رسوم ما ایرانی ها جلوی بزرگترها پامون رو دراز نکنیم. یا مواردی به این ترتیب که هیچ کجا ننوشته، هیچ کس بابتش جریمه نمیشه، ولی ارزش های حاکم بر جامعه ما به ما میگه که این ارزش ها رو نشکنیم و تابع این ارزش ها در سطح جامعه همون باشیم. خب اینم شد از مهارت های انضباطی که توی تدریس هر دو این موردا رو داریم. معلم اگر دانش آموز بد اخلاقی بکنه، هیچ قانون نوشته شده ای نداره که برای این کاری که انجام داد اینجوری تنبیهش کن، اونجوری تشویقش کن و به این ترتیب عمل بکن. ولی بحث ارزش ها و فرهنگ حاکم بر جامعه ما به ما میگه که دانش آموز اون چارچوب باید رعایت بکنه و معلم هم باید این چارچوب ها رو رعایت کنه. به خاطر همینه که الان تو پای هفتم متوسطه اول درس مهارت های زندگی برای بچه ها گذاشته شده، بحث ارتباطات برای بچه ها تدریس میشه، بحث ارتباط صحیح، اخلاق محوری، سلامت روان، سلامت جسمانی برای دانش آموزا ارائه میشه. اما چند تا نکته دیگه رو هم خدمتتون بگم، بس امروز رو تموم کنیم، بقیه رو بذاریم برای جلسه بعد. پیشنهاداتی که برای توجه داشتن به دانش آموزا مطرح میشه و جلب توجه دانش آموزا، این یکیش نشون دادن توجه هستش، معلم به تک تک بچه ها نگاه کنه، نظرشون رو جلب بکنه، نسبت به اونا علاوه نگاه کردن سرش رو تکون بده، حواسش باشه کدوم دانش آموز تو بحث شرکت میکنه، کدوم یکی شرکت نمیکنه، بچه ها رو ترغیب کنه که داشته باشن فعال، اگر میخواد بچه ها رو تنبیهشون بکنه، تشویق رو در جمع انجام بده، و اگه میخواد تنبیه بکنه، تنبیه رو به صورت انفرادی انجام بده، و به صورت شخصی همون شیوه های راجرزی میشه، یعنی که باش جدا صحبت کنه توی جلسه خصوصی و کسی در جریان نباشه. یکی دیگه احترام بذاره به بچه ها با دست دادن. بچه ها دوستان خیلی این بحث مهمیه، اینو حتما روش کار بکنه. ارتباط لمسی با دانش آموزا اونقدر تأثیر داره، به خصوص برای دانش آموزای مقطع ابتدایی، که وقتی ببینن معلمشون اول صبح بهشون میگه سلام خانم فلانی، سلام آقای فلانی، حالتون چطوره، و تک تک معلم بیا در قبل از ورود بچه‌ها به کلاس، معلم دم کلاس باش. الان خوشبختانه تو بعضی از مدارس داره این قضیه انجام میشه برای جلب توجه بچه‌ها، به خصوص تو مدارس غیر دولتی، که معلم قبل از ورود دانش آموزا به کلاس درس، تو شیوه سنتی دانش آموز میره سر کلاس آرومیشون میکنه، نماینده نظم برقرار میشه، بعد معلم میره سر کلاس. تو مدارس خاص این اتفاق نمیفته، تو کشورهای توسعه یافته اصلا اینجوری نیست، یا تو مدارس که بعضی از مدارس غیر دولتی که میخوان جلب مشتری داشته باشن یا دارن رو شیوه اصلی کار میکنن، معلم قبل از دانش آموز دم در کلاس وای میسته، آماده است، با نشاط تمام مشکلاتش رو در درون خودش حل کرده، با تک تک دانش آموزا دست میده، به اسم صداشون میکنه، یا دست میذاره سرشونه دانش آموزا، دست میکشه به سر دانش آموزا، و این ارتباط لمسی و ارتباط گفتمانی که با دانش آموز برقرار میکنه باعث میشه دانش آموز ببینه که معلم حواسش بهش هست. گفتم اسم بچه ها رو صدا زدن یعنی که اسم کوچیکشون رو صدا بزنه، از طرف دیگه از دانش آموز بابت کار درستی که انجام میده تشکر کنه، نه اینکه بیاد سر کلاس بگه بچه ها تمریناتون رو انجام دادین، بچه ها بگن بله، میگه بذار رو میز ببینم. اگه کسی کارش اشکال داشت شاید براتون پیش اومده باشه، شاید بعضی از معلمان کارای خوب رو نمیبینن، ولی اگه دانش آموز کارش بد خط باشه، دانش آموز بغل دستی دست خطش خوب بوده، منظم و مرتب نوشته، همه چیز رو اصول درست هم نوشته، معلم میگه خب یه امضا میکنه میره. اما اون دانش آموزی که بد خط نوشته، معلم تنبیهش میکنه و جلو روی هم اینا چی نوشتی؟ راه افتاد توی آفتاب بذاری راه میفته، و تحقیر و توهین کردن به دانش آموز رو نباید داشته باشیم توی کلاس درس. اما برای جلوگیری از مشکلات انضباطی باید چی کار کرد؟ باید محیط مدرسه رو خوب کرد. این میشه میریم سراغ مطالعات تطبیقی و بحث کشور ژاپن. محیط مدرسه جلوه قشنگی داشته باشه، بچه‌ها دلشون برای مدرسه تنگ شده، تنگ بشه. حالا خوشبختانه کرونا کاری کرد که بچه‌ها دلشون برای مدرسه تنگ شد بعد از 3 ماه. به رفتارهای طبیعی جنبه قانونی بده، به یه بچه‌ها برای خودمون یه قانون بذاریم، روز اولی که میره توی کلاس بگه بچه‌ها ببین با هم دیگه یه قانون بذاریم و هممون با هم دیگه اون قوانین رو ببینیم که قابلیت اجرا داره یا نه، و همه بچه‌ها با معلمشون قوانین رو بنویسن. خب برای این کار چیکار کنیم؟ خودتون نظر بدین، حالا تشویقش چیه، تنبیهش چیه. وقتی خودشون توی فعالیت کلاس شرکت بکنن و در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشن، در اجرای تصمیمات به تبع خیلی بهتر عمل میکنن. تو سازماندهی فعالیت ها پس مشارکت داشته باشن، معلم باید همیشه فعال و آماده باشه، باید پر انرژی باشه، به قوانین و رویه های رفتاری باید احترام گذاشته بشه، توجه بکنه به تک تک رفتارهای دانش آموز. اما برای پیشنهادهایی برای تغییر و تعدیل رفتارها، میخواییم تو همینجا رو داشته باشیم، بقیه رو بذاریم تو جلسه بعد، میترسم فایلتون خیلی زیاد بشه بعد چون این مباحث ادامه داره. بله الان 30 دقیقه همون هم داره تکمیل میشه. بسیار خوب، ما اون قسمت های خوب رو تا حالا گفتیم، قسمت های دیگر رو هم میذاریم انشالله برای جلسه بعد، و در مورد مباحث خدمتتون توضیح میدیم. دوستان توی طراحی الگویی که خواهید داشت و و دوستانی که کارشون رو شروع کردن حتما این موارد رو قید بکنین که معلم چگونه باید ارتباط داشته باشه توی اون طرحی که میکشین از کارتون، حتما جای ارتباط با موضوع درسی من بررسی میکنم که نوع ارتباطی که گذاشتین رو، نوع شیوه تدریسی که گذاشتین، برنامه آموزشی که در نظر گرفتین، محتوایی که در نظر گرفتین، من همه اینا رو ارتباطشون رو با هم دیگه چک میکنم. برای داشتن یک برنامه خوب باید ارتباط خوب رو برقرار کرد. خب اگر که سوالی براتون پیش اومد من در خدمتتون هستم. الگوهاتون و نمونه‌های کاری که دارین طراحی می‌کنین رو تک تک هر جای کار هستین گزارشش رو به کلاس ارائه بدین تا بر اساس همون گزارش‌ها بتونیم انشالله تا پایان ترم کارتون رو، کار عملی که قرار انجام بدین رو به ثمر برسونیم و یه چیز خوبی یاد بگیریم که انشالله یه تجربه خوب برای دوران تدریس و آموزشتون باشه به عنوان یک معلم موفق. خسته نباشین و آرزوی سلامتی و موفقیت براتون دارم و انشالله که در همه مراحل زندگیتون شاد و سالم باشین و التماس دعا خدا نگهدارتون.